در صبحانه و خبر امروز برگزاری اولین مناظری انتخابات ریاست جمهوری ایران، 7 نامزد تایید صلاحیت شده وعده بهبود وضعیت اقتصادی را دادند. تلاش اروپا و آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران، خبرگزاری رویترز میگوید قدرت‌های غربی از طرح قطعنامه علیه ایران در آژانس صرف نظر کردند. و نگاهی به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز یک شنبه 16 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایران که مسائل و مشکلات اقتصادی موضوع و محور آن بود، نامزدها بیشتر به اتهام زنی به یکدیگر پرداختند. از جمله محسن رضایی و علیرضا زاکانی، دو نامزد انتخابات، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی را تهدید به تعقیب قضایی کردند. آنچه در مورد اقتصاد گفته شد بیشتر انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی بود و اینکه کشور دچار فاجعه شده. نامزدها در مورد برنامه‌های اقتصادی بیشتر به کلیگویی پرداختند و وعده دادند که می‌توانند شرایط معیشتی را بهبود ببخشند. شهریار سیامی در گزارشش نگاهی کرده به این مناظره و برنامه‌های اقتصادی نامزدها.
دور اول مناظره های نامزد های ریاست جمهوری که قرار بود به سوالات اقتصادی پاسخ داده شود، با حمله نامزدها به یکدیگر شروع شد.
از اقداماتی که بانک مرکزی، این جناب آقای همتی و دوستانشون بلایی به سر کسب بودجه آوردن،
جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه می‌خواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن.
ایشون می‌فرمایند ما اقتصاددانیم. من به نظرم به ایشون باید نوبل شیمی بدن. پول ملی مملکت رو نابود کرده ایشون.
جناب آقای زاکانی، من خواهش میکنم از پوششی در بیایید. یعنی چی اینقدر متهم میکنید پول و قرض؟ اصلا شما اقتصاد نمیدونید که؟ دو کلاس اقتصاد خوندین؟ هسته پزشکیتونم که معلومه چه جور مدرک گرفتین.
من از جناب آقای رئیس سوالم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد.
اگر که یعنی خسته نشورید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره.
میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن، از دادستانی به آستان قدس تشریف میبرن، از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه.
با بالا گرفتن حرارت، حمله ها کم کم به تهدیدهای جدی تبدیل شد.
آقای رضایی، شما میگید من اقتصاد دارم، من که میدونم چه جوری اقتصاد خوندین. من که نحوه اخص مدرک شما رو خبر دارم. استادا رو مجبور میکردیم میان دفترتون ازتون دست بدن امتحان بگیرن.
آقای همتی رجزخانی نظامی و جنگی رو نمیداند یک مسئله است، ولی این که از دشمنان ملت ایران دلسوزی میکند عیب بسیار بزرگی است. اتفاقا ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم، ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم و در اونجا ثابت خواهم کرد که دستهای خیانتباری که در دوران این آقایون چه آسیب‌های بزرگی به ملت ایران زدن چگونه بوده. همه اسناد اونها رو هم میدانم.
این بالاخره تعارض منافع داره جناب آقای رئیسی. من الان نمیدونم آیا اماننامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن. به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما می‌خوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با بخش عملیات که علیه شما شکایت هست، همین که پیگیری نمیکنن، شما باید خدا رو شکر کنید. ولی خواهش میکنم اینجوری صحبت نکنید. من حتما اگر رئیس جمهور بشم، شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی.
و میدونید که من با مبارزه مفاسد جدی خواهم کرد و با معاون رئیس جمهور، رئیس در واقع خدمت شما عرض کنم، مسئولین مختلف، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، برادر رئیس جمهور، داستان تهران، رئیس دانشگاه آزاد، مدیران قضایی، مدیران قضایی در خصوص کرسنت ناظر به در واقع دو دوره قبل، فرزند رئیس مجمع و دیگران من برخورد کردم. بدونید که اومدیم حق مردم رو بگیریم و این یه امر قطعی است و با این صحبت ها نمیتونید ما رو از میدون به در کنید.
البته در تمام مدت مناظره حمله به دولت حسن روحانی ادامه داشت. تقریبا تمام نامزدها هم نظر بودن که کشور به وضع بحرانی رسیده است. برنامه اقتصادی نامزدها عمدتا پراکنده و کلیگویی بود. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی کسی بود که در ابتدای صحبت‌هایش ختم کلام را گفت.
از جزئیات وضعیت اقتصادی کشور خبر دارم. سابقه مدیریت اقتصادی اجرایی دارم. ما منابع لازم برای این وعده‌ها رو نداریم.
برگزاری حدود 4 ساعت مناظره میان 7 نامزد تایید صلاحیت شده، جز تکرار وعده‌های کلی و یادآوری مشکلاتی که اقتصاد بیمار ایران با آن روبروست، نتیجه‌ای نداشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادعاهای نامزدان ریاست جمهوری برای کاهش قیمت ارز، کاهش نرخ تورم و حتی افزایش یارانه ها. برای گفتگو احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد همراه ماست. آقای علوی، با توجه به ساختار حاکمیت، آیا به نظرتون میشه انتظار داشت که نامزدها در صورت تصدی مقام ریاست جمهوری مانع افزایش قیمت ارز بشن؟
باید به خاطر بیاریم که اختیارات و توانایی رئیس قوه مجریه که گفته میشه به عنوان رئیس جمهور بسیار محدوده و البته رهبری حکومت اولا اون روابط خارجی و به اصطلاح مسائل مربوط به سیاست گذاری در حتی امور اقتصادی رو بخش عمده‌ایش رو در اختیار داره و در صورتی که سیاست خارجی تأثیر بسیار زیادی داره بر نرخ ارز و رئیس جمهور دخالتی در اون نداره، این متغیر میتونه نرخ ارز رو هر آن دوچار تلاطم بکنه، بالا و پایین ببره. و از طرف دیگه رئیس به اصطلاح جمهور اختیار بسیاری از بخش‌های اقتصادی رو نداره، در اون چارچوب هم اختیاراتش محدوده و نهادهای تحت نظارت رهبری نقش بسیار زیادی دارن در اقتصاد. بنابراین با توجه به این متغیرها و اینکه رئیس ریاست جمهوری نمیتواند مسائل مربوط مثل نقدینگی یا ساختار بودجه رو تغییر بده یا فرضاً بتواند مانع توزیع رانت بشه، به نظر نمیاد که ریاست جمهوری هم به لحاظ حقوقی در چارچوب قانون اساسی هم به لحاظ حقیقی یعنی توانایی مقابله با این نهادها رو داشته باشه یا اینکه بتونه تنش‌های سیاسی در داخل یا خارج رو مهار بکنه. و البته این متغیرها شرط ضروری بهبود ارزش ریال در مقابل پول‌های خارجی است.
آقای علوی، 2 نکته دیگه هم نامزدها براش تاکید داشتن: وعده کاهش تورم و برخی هم وعده یارانه بیشتر دادن. به طور مشخص آقای محسن رضایی که گفته یارانه 450,000 تومانی میده. با توجه به وضعیت بودجه و وضعیت اقتصاد ایران چقدر عملی هست این وعده ها؟
ساختار بودجه در ایران بسیار متسلبه و بخش عمده‌ایش خارج از اختیارات رئیس جمهور و نهادهای تحت نظر رهبری مثل سپاه پاسداران یا فرضاً بنیاد مستضعفان، کمیته فرضاً امداد امام یا اموری از این قبیل نقش زیادی دارن در اقتصاد ایران. و همچنین نهادهای رانتی مثل نهادهای حوزوی، نهادهای سیاسی مثل باندهای زینفوز، اینها بودجه رو در اختیار دارن. بنابراین ایجاد تعادل در بودجه بسیار دشوار و خارج از اختیاره. به لحاظ عملی هم ما میدونیم قدرت ریاست جمهوری از اون جهت که نظارتی ندارد، توانایی ندارد بر نیروهای نظامی انتظامی و بسیاری از مؤسسات کمه. بنابراین ریاست جمهوری نمیتواند بودجه رو به تعادل برسونه، نقدینگی رو کاهش بده و در نتیجه به هر حال تورم رو کاهش بده و این البته یکی از زمینه‌های افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در به اصطلاح مقابل ریال است. افزون بدیم بیاد بیانیم که این یارانه‌ها خودش یکی از منشأ‌های فساد در ایرانه و یکی از دلایلی است که اقتصاد ایران، بودجه ایران دارای تعادل نیست و ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. بنابراین هر وعده‌ای که داده میشه عملاً به ضدش تبدیل میشه. به ویژه اینکه بیاد بیاریم بودجه ایران بر بخش منابعش رو به کاهشه و هر وعده‌ای در مورد توزیع رانت یا یارانه داده بشه یه وعده وافی یه وعده به حساب کافی و وافی نیست، بلکه این دارای به اصطلاح واهی خواهد بود و در نتیجه میشه گفت که نوع عوام فریبی.
ممنونم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. خب از جهات دیگری هم مناظره روز گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قابل بررسی است. برای صحبت در این رابطه علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، مناظره روز گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر برنامه ارائه کردند و چقدر به بگو مگوهای جناحی پرداخته شد؟
به نظر من این مناظره برنده نداشت. تقریبا در اون صحبتی از برنامه نبود. این توضیح رو هم بدم که منظور از برنامه لیست کردن یک سری خواسته ها یا فعالیت ها بدون توجه به اینکه یک چگونه منابع تامین میشه، ملاک های ارزیابی چیه و بر اساس تنگناهای موجود، قوانین، ساختارها و اختیاراتی که دولت داره چطور میتونه اونها رو انجام بده و به خصوص در مقایسه با وضع موجود که مشکل و تعریف مسئله هیچ کدوم از اینها نبود توی اینها. تنها کسی که حالا تا حدی میشه گفت که نزدیک به این بود تأیید جلیلی بود که به هر صورت چیزهایی رو ارائه داد، ولی مشکل جلیلی هم این است که اون نگاه کلانش و نظام باورش مشکل سازه و از دل اون راه حل بیرون نمیاد. به نظر من شاید بازنده اصلی این مناظره ها محسن رضایی بود که نسل های جدید و چه بسا افرادومی دهه ها بود اون چهره منفی اصلی امنیتی محسن رضایی رو فراموش کرده بودن و امروز این چهره دوباره ظاهر شد بعدی که در سرکوب‌های خونین اول انقلاب نقش فعالی داشت در پرونده‌سازی علیه بخش های مختلف اپوزیسیون و همچنین متهم به قتل 10,000 شهید ایرانی در جنگ ایران و عراق هست که همتی اونها پرداخت و از این زاویه دوباره محسن رضایی در افکار عمومی به عنوان یک فرد افراطی و کسی که بانی مشکلات متعدد هست و دکترای اقتصادیش هم علکی گرفته، یعنی استادها میرفتن به محضر ایشون و ها در فضای امنیتی باید با اون مراوده میکردن و تزش رو هم یک تیمی که در اختیارش بودن و اونها هم به اصطلاح نوشتن و انجام دادن و این فرد واقعا از دانشه در حد یک ترم اول اقتصادی هم دانشگاه و رشته اقتصاد هم اطلاعات نداره و از اون بد اطلاعات داره، یعنی بد سوادی بدتر از بی سوادیه و توهم زیادی که به نفع بیمارگونه این فرد.
آقای افشاری، در انتخابات همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده با ایجاد دو قطبی به خصوص در مناظره ها سطح مشارکت رو بالا ببره. در این دوره به نظرتون آیا این سیاست موفق عمل خواهد کرد؟
بله، این دوره رو در نظر بگیریم مناظره ها بخشی از یک انتخابات هست که دیگه انتخابات هم نیست، حالت انتصابات هست. این فضای سرد و رکود تأثیرش هم بر مناظره ها نشون داده. به نظر من اون بخشی که در مقایسه با انتخابات های ادوار قبلی تصمیمشون رو بستگی داشت به مناظره ها به میزان زیادی کوچک شده و در این مناظره های امروز هم بحث های امروز هم نیست، جلسه اول مناظره که قرار بود بحث اقتصادی باشه اون فضا دو قطبی شکل نگرفت. اون غیریت سازی که در چارچوب مناظره های اصلی سیاسی الان هست باز میبینیم که دیده نشد و شکل نگرفت. بنابراین من فکر نمی کنم این مناظره ها نقش خاصی داشته باشه و اساسا این انتخابات ریاست جمهوری مدل انتخابات های بعد از دوم خرداد 76 به بعد نیست که در اون رقابت سیاسی نقش زیادی داشته باشه.
سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. خبرگزاری رویترز میگوید که فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا در نشست آتی شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر نخواهند کرد. در روزهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار دو گزارش جداگانه درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد که این کشور فاصله زیادی با تعهداتش در برجام گرفته. با این وجود به نظر می‌رسد که اعضای اروپای برجام و واشنگتن نمی‌خواهند با صدور قطعنامه علیه تهران تنشی در مذاکره‌های وین ایجاد کنند. این در حالی است که رایزنی ها برای رفع اختلاف بین ایران و آمریکا بر سر احیای برجام باز هم به دور بعدی کشیده شده. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
پیشا پیش نشست شورای حکام در روز دوشنبه منابع دیپلماتیک گفتند قطعنامه ای علیه ایران صادر نمی شود. هفته پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرده بود که تهران هنوز توضیحی درباره فعالیت های مشکوک هسته‌ای خود نداده. در گزارش آژانس آمده که هنوز منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در جریان بازرسی از سایت مشکوک ایران معلوم نیست. برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمالاً شورای حکام آژانس تنها به صدور بیانیه‌ای بسنده خواهد کرد. صدور یک قطعنامه می‌تواند روابط تهران را با فرانسه، بریتانیا و آلمان پرتنش کند و در نتیجه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا را برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش به خطر بیندازد. اعضای برجام و اتحادیه اروپا در وین در حال تلاشند تا اختلاف‌های تهران و واشنگتن را برطرف کنند تا در نتیجه تحریم‌های ایران لغو شود. این کشور به تعهدات برجامی‌اش بازگردد و آمریکا هم بار دیگر به این توافق بپیوندد. انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده نشست احیای برجام چهارشنبه گذشته گفته بود که دور بعدی مذاکره های وین دور پایانی است. با این حال انریکه مورا تاکید کرده که تصمیم گیری های دشواری پیش روست.
این یک فرایند پیچیده و نیازمند تصمیمات سیاسی است که مسائل فنی به طور موازی با آن پیش می روند. اکنون به نقطه رسیده ایم که ناگزیریم با تصمیمات سخت مواجه شویم.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران میگوید تهران بر سر موضع قبلی خود یعنی لغو کامل تحریم ها پا برجاست و این واشنگتن است که باید با آن کنار بیاید. با این حال واشنگتن میگوید که گام نخست را تهران باید بردارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفته بود که مذاکره ها به دورهای بعدی هم کشیده می شود. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در رشته توییت‌های احیای توافق هسته‌ای با ایران را زمینه‌ساز مذاکره‌های مستقیم کشورهای منطقه خلیج فارس دانسته. اقدامی که به گفته میخائیل اولیانوف در راستای ابتکار مسکو برای برقراری امنیت به دست خود کشورهای منطقه است.
احیای برجام ممکن است تأثیر مثبتی بر اوضاع خلیج فارس داشته باشد و با توجه به ابتکارات موجود از جمله پیشنهاد روسیه در زمینه امنیت جمعی منطقه، این امر میتواند راه را برای گفتگو بین کشورهای منطقه در مورد مسائل امنیتی باز کند.
همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNBC پیشنهاد مذاکره ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس را در راستای ایجاد چارچوبی برای امنیت منطقه مطرح کرده. وزیر خارجه قطر گفته که قدرت‌های جهانی هم میتوانند در این گفتگوها مشارکت کنند. در ماهی اخیر گزارش‌هایی از گفتگوهای مستقیم تهران با ریاض منتشر شد. پیشتر عربستان سعودی و امارات خواستار حضور در مذاکره‌های احتمالی با ایران بر سر برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای ایران شده بودند. این تحولات همزمان با برگزاری نشست‌های احیای برجام در وین است که دور پنجم آن هفته پیش پایان یافت. دور بعدی این مذاکره‌ها قرار است در هفته جاری برگزار شود، در حالی که همچنان معلوم نیست چه وقت به نتیجه خواهد رسید. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه. آقای گلریز، خبرگزاری رویترز گزارش داده که قدرت‌های غربی از طرح قطعنامه علیه ایران در آژانس اتمی صرف نظر کردند. به نظرتون آیا این یک استراتژی موقت برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن مذاکرات هسته‌ای هست یا اینکه قراره بعضی مسائل به طور کلی چشم پوشی بشه؟
درود بر شما آقای تاباز و بینندگان گرامی. این نخستین بار نیستش که شورای حکام آژانس با اینکه پرسش‌های خیلی مهمی داره آژانس، می‌دونید در خصوص این ذرات اورانیوم که پیدا شده در یکی از مکان‌هایی که قبلا هم اعلام نشده بود به نام ترقوزآباد، شورای حکام صرف نظر می‌کنه از تصویب هر نوع قطعنامه‌ای که قطعاً همون صحبت که شما مطرح کردین برمیگرده به اینکه می‌خوان مذاکرات رو با خلل و با مشکلی مواجه نکنن و این قطعاً یک نوع تاکتیکی هم هست از طرف جمهوری اسلامی که با ادامه این راه هم انتخابات رو پشت سر بگذاره. شما می‌دونید من همیشه اینو عرض کردم خدمتتون که قطعاً اگر قرار باشه به برجام باز بگردن پس از انتخابات هست، در ماه مرداد ماه، یعنی وقتی که رئیس جمهور جدید مستقر بشه و همین که از اون طرف مشکلات حل بشه. میدونید الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره نبود اراده سیاسی در تهرانه، و اینکه به این معنا که با بازگشتن امریکا به برجام تحریم‌های برجامی برداشته بشه و نه کل تحریم‌ها، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی سانتریفیوژهایی که بیرون از توافق برجام مورد استفاده قرار گرفته مثل نسل 6 اینها رو به یک شکلی بخوان جمع بکنن. اینها مشکلاتی هستش که من فکر میکنم چون اراده سیاسی وجود داره در کلیتش از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه به توافقاتی برسن، بعد از مرداد ماه این اتفاق خواهد افتاد. تا اون موقع هم شورای حکام 3 ماه آینده ممکنه که وقت قطعنامه ای رو به خاطر ذرات اورانیوم صادر کنه.
و از سوی دیگه نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته که احیای برجام می‌تواند راه گفتگو بین کشورهای خلیج فارس را باز کند. چقدر این گفته امکان تحقق داره؟ پیشتر هم برجامی وجود داشت، اما آیا این مسئله اتفاق افتاد؟
ببینید سوال خیلی مهم این هست که فرض بکنیم برجام احیا شد از دو طرف، با چه استدلال و با چه حربه ای با چه در از انگیزه ای تهران باید وارد گفتگو بشه با دولت‌های غربی 5+1 به خصوص امریکا برای اینکه در خصوص مسائل منطقه‌ای، مسائل موشکی، موضوع گروگان‌ها، موضوع اسرائیل بخواد بشینه گفتگو بکنه؟ برای چی باید این کار رو انجام بده؟ در خصوص این به نظر میاد که مقامات جمهوری اسلامی با این نظر که آمریکا باید امتیازهای بیشتری بده که حالا این امتیازها یعنی چی مطرح میکنه، و شاید این صحبتی رو که شما مطرح کردین برمیگرده به همین موضوع. البته گفتگوهایی بین ایران و عربستان وجود داره در حال حاضر، ولی این که تهران با پشت میز مذاکره بشینه و فراتر از گفتگوهای حداقلی به صورت راهبردی در خصوص مهمترین پروژه خودش که پروژه منطقه‌ای چیزی که بهش میگه محور مقاومت هست گفتگو بکنه، بعد از برجام و فروش 1.5 میلیون تا 2 میلیون بشکه نفت در روز و ارتباطات بانکی، برای من خیلی سخت فهمش که چرا تهران باید وارد این گفتگوها بشه. شاید داره واشنگتن کمک میکنه برای اینکه اختلافات حل بشه، ولی خب من به کمک واشنگتن فکر میکنم تهران نیازی نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
تیم ملی فوتبال ایران فردا در دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی در دیداری حساس مقابل تیم ملی بحرین به میدان می‌رود. ایران تاکنون هرگز در زمین بحرین موفق به کسب پیروزی نشده. ایران در بازی رفت هم مغلوب بحرین شد. حساسیت همیشگی این بازی و از طرف نیاز مبرم ایران به پیروزی و حفظ شانس صعود بر اهمیت این مسابقه افزوده. مهدی رستم‌پور همراه ماست برای صحبت در رابطه با این بازی. مهدی، از آخرین خبرها پیرامون این دیدار حساس برامون بگو.
درود مهدی جان، همونطور که اشاره کردی هرگز در تاریخ فوتبال ایران پیروزی در زمین بحرین به دست نمیاره. من این دیدارها رو بررسی کردم، 6 مسابقه رو، از قضا سرمربیان بزرگی هم روی نیمکت ایران بودن: میروسلاو بلاژویچ، فرانکو ایوانکوویچ، علی دایی، افشین قطبی، کارلوس کیروش و آخرین مورد هم مارک ویلموتس. مسئله مهم اینه که به هر حال میدونیم بحرین تیم تراز اولی در فوتبال آسیا نبوده و نیست، اما چرا این اتفاق میفته؟ چرا ایران در این دیدارها تا به حال 3 بازیکن اخراجی داده، حتی در دیدار دوستانه با کارت قرمز مواجه شده، 2 بار پنالتی داده؟ علتش اینه که ایران گرفتار مسائل حاشیه‌ای میشه و برخی بازیکنان با درگیر شدن در متن مسابقه نظم تیمی ایران رو به هم میریزن. پس در نتیجه اگر قراره که باز هم نظم تیمی ایران به هم بریزه و باز مسئله حاشیه ای پیش بیاد، در زمین بحرین میتونه به زیان ایران باشه و باز هم این کلسم تاریخی پا بر جا بمونه.
مهدی، فکر میکنی که بازیکنایی که پتانسیل برهم زدن نظم ایرانو دارن و آقای اسکوچیش نیمکت نشین کنه، مثلا شجاع خلیل‌زاده؟
خوشبختانه در این تیم که در حال حاضر در بحرین هستش تقریبا همه بازیکن‌ها بسیار با تجربه و سابقه جام جهانی دارن، در لیگ‌های اروپایی هستن، خودشون باید متوجه این مسئولیت بشن. شجاع خلیل‌زاده، سردار آزمون، همه بازیکن‌ها باید بدونن که به محض اینکه این اتفاق رخ بده طبیعتاً به نفع تیم میزبان هست. شرایط ویژه‌ی مهدی، برای اولین باره که می‌بینیم رفت و برگشت مقدماتی جام جهانی در یک زمین داره برگزار میشه. ایران از حق میزبانیش محروم بوده، از ساعت مناسب محروم بوده، از زمین مناسب محروم بوده، همه تیم‌ها توی هتلن، بحرین توی هتل دیگه. همه این شرایط هست ولی در نظر بگیریم بحرین تیمی نیست که 90 دقیقه اشتباه نکنه. این فرصت وجود داره. حتی مهدی بازی رفته دو تیم که تیم ایران به شدت به هم ریخته بود، باز دقیقه 90 آزمون موقعیت گلزنی داشت در برابر دروازه. این موقعیت رو ایران داره. هر عکسش هم هست. ممکنه ما در 10 دقیقه اول دو گل بزنیم، اما نباید بازی رو رها کنیم. 90 دقیقه اگه تیم ایران منظم بازی کنه با این ستاره هایی که در زمین می‌بینیم، میتونه ایران این طلسم تاریخی رو بشکنه، سه امتیاز فوق‌العاده حساس رو به حساب خودش واریز کنه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه صبح ساحل گزارشی منتشر کرده با عنوان و علاوه 182 درباره وضعیت وخیم کرونا در استان هرمزگان. این روزنامه نوشته که روزانه به طور متوسط بیش از 982 نفر در چند روز اخیر بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان تستشون مثبت شده، در بیمارستان بستری شدن شمار بسیاری از این بیماران. شمار جانباختگان هم به نوشته روزنامه صبح ساحل در استان هرمزگان افزایش پیدا کرده. دلیلش رو مقام های مسئول به طور واضح و در روشن اعلام نکردن، اما دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و آقای حسین فرشیدی که رئیس این دانشگاه هست گفته که انواع ویروس جهشیافتی کرونا از جمله گونه های شناسایی شده در هند و آفریقای جنوبی در استان هرمزگان در حال چرخش هست، بسیاری رو مبتلا میکنه. روزنامه صبح ساحل نوشته که هر 88 ثانیه یک بیمار مبتلا به کرونا جدید به شمار بیماران کرونا این استان افسوده میشه. علاوه بر این نکته مهم اینه که در روزهای اخیر در استان سیستان و بلوچستان، در استان بوشهر و همچنین البته در غرب کشور در استان کرمانشاه موارد ابتلا به کرونا افزایش پیدا کرده. خود تهران هم آقای علیرضا زالی که رئیس دانشگاه بهشتی علوم پزشکی بهشتی هست و فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران تأکید کرده که شمار بیماران مبتلا افزایش پیدا کرده، شمار مراجعان هم همینطور. روزنامه توسعه ایرانی گزارشی منتشر کرده درباره ماجرای انتخابات در روزهای اخیر و تبلیغاتی که کاندیداها در حال بیانش هستند. این روزنامه نوشته که گدائی رأی با تبلیغ افزایش صدقه پردازی و تأکید کرده که به دلیل این مشارکت بسیار پایین هست بر اساس نظرسنجی ها، این کاندیداهایی که حالا از سوی شورای نگهبان هم تایید شدن و بسیاری دیگر هم تایید نشدن، حتی چهرهایی مثل علی لاریجانی که تمام 14 گذشته در سپاه پاسداران وزارت ارشاد صدا و سیما بوده و بعد هم بیش از دو دوره رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، او رو هم حتی رد صلاحیت کردن. یه حلقه خودی ها در جمهوری اسلامی به طور مداوم در حال کوچک و کوچکتر شدن هست و در دوران علی خامنه‌ای به این وضعیت دچار شده که حتی افرادی مثل لاریجانی که علی لاریجانی و برادران لاریجانی، صادق لاریجانی، جواد لاریجانی، اینها که جزء افرادی بودن که همواره مورد وثوق خامنه‌ای بودن پیشتر، حالا دیگه به اونها هم اعتمادی نیست. یه گزارش روزنامه کارون منتشر کرده درباره وضعیت نیشکر هفت تپه بعد از اینکه حب داده شده که حالا این شرکت از امید اسدبگی و شرکای او که در واگذاری این شرکت رو تصاحب کرده بودن گرفته بشه به دولت برگردانده بشه. حالا آب نیشکر هفت تپه رو مقام های محلی در استان خوزستان به نصف کاهش دادن و کارگران معترضن که چرا چون این موضوعی در واقع انجام شده و معتقدن، کارگران به روزنامه کارون گفتن که این در واقع یک مافیایی در خوزستان هست که البته در اشکال دیگه در سراسر ایران هست. در خوزستان این شرکت رو که تصاحب کردن ناراضی هستن از این حب و به همین دلیل آب این مجتمع تولید نیشکر رو که هزاران کارگر داره به نصف تغییر دادن.
پناهجویان ایرانی در مسیر به دست گرفتن سرنوشت خود چه تجربیاتی را از سر می گذرانند؟ آنها چقدر از تجربه مهاجرت خود راضی هستند و خوشبختی را در چه جستجو می کنند؟ بامداد اسماعیلی در مستند طعم تلخ خوشبختی پای صحبت پناهجویان ایران در اروپا نشسته. من ضمن خداحافظی ازتون دعوت می کنم بعد از فاصله کوتاه به دیدن این مستند بنشینید. روز خوش.
اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی.
به جای این که مثلا شبیه خیلی از همسن و سال خودم باشم، خیلی چیزای بزرگتری تجربه کردم تو فکر نکنم اصلا خیلی تو زندگیشون تا آخر عمرشون تجربه کنم.
مثلا
من موقعی که تو جنگل گرسنه بود، تشنه بود، همسنه اینم تو آرام بخشترین خواب بودن.
ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم. ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
فقط میخوام از آتن برم که حالا هر کشوری شد زندگیمو استارت بزنم. میخوام منم زندگی کنم. منم میخوام مثل آدم عادی زندگی کنم. میخوام منم طعم خوشبختی رو بکشم.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
وقتی یه آدمی که مهاجرت میکنه مثل یه آدمیه که میمیره دوباره زنده میشه.
خیلی پشیمونم. اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
در کل مهاجرت انگار اون آدمو به نظر من میکوبه، از نوع یه آدم دیگه میسازه. من هنوز نتونستم اون خود واقعیمو که تو ایران داشتم رو پیدا کنم. خوشبختی همون چایی بود که تو خونه مامانم نمو خوردم کنار خانوادم. برای من دیدن پدر مادرم یعنی خوشبختی.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم. از اینجا تا خونه من فکر کنم نهایتاً 10 دقیقه فاصله باشه، کمتر، ولی من تا حالا ندیده بودم اینجا رو، به خاطر که وقتی میرسی اینجا فقط دنبال گرفتاریاتی، فقط دنبال بدبختیاتی، فقط دنبال این که از اینجا فرار کنی، فقط دنبال این که یه جوری از اینجا بزنی بیرون، از این باطلاقه، از این جهنمه که به ظاهرش بهشته ولی اون تو اون جهنم گیر کرده، از اینجا بتونی خودتو بکشی بیرون.
سال هاست که به عنوان خبرنگار در مورد پناهجویان گزارش میدم، مخصوصا بعد از موج پناهجویی 5 سال پیش. خیلی ها آرزو داشتن و دارند که به این قاره بیان، به اروپا بیان یا حتی اینجا به آلمان بیان. من در این سالهای گذشته به کمپ‌های مختلفی سفر کردم و با سرنوشت خیلی ها آشنا شدم. در این مستند با سرنوشت 5 نفر آشنا میشید، کسانی که سالهای گذشته ملاقاتشون کردم، در کمپ‌ها دیدمشون و الان دوباره بهشون سر زدم که ببینم آیا به هدفشون، به مقصدشون رسیدن یا نه. مثل امیر که پارسال در آتن ملاقات کردم، جوان 32 ساله‌ای که در پارک می‌خوابید.
1 سال اینجا، 13 ماه، 1 سال 1 ماه اینجا. بعد از وقتی اومدیم دیگه اینجا کنار خیابون میخوابیم دیگه، حالا یا اینجا میخوابیم یا جایی مختلفه دیگه، ولی بیشتر اینجا.
کجا؟
کلیسا میخوابم، اون بالا.
بریم ببینیم.
بریم همینجا میخوابیم. بعد بدنمونو که مورچه و بورچه اینا شبا میخورن.
خب بعد به من گفتین که خانم بچه هم دارن میان.
بچه هم بله، خانم بچه هم ترکیه هم مرزن دارن میان، دارن میارش اینجا. ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
1 سال بعد مجدداً برای ملاقات با امیر به آتن سفر میکنه. او همچنان در پایتخت یونان زندگی میکنه، اما دیگه در خیابون نمیخوابه. زندگیش کاملا تغییر کرده.
باشه باشه، مسئله نیستش. ما پایین وایسادیم منتظریم. ساعت 7:30 صبح اومدیم منتظر امیر هستیم که میخواد بره سر کار و خواب مونده بود. سلام.
صبح بخیر.
سلام.
صبح بخیر.
سلام عمو.
صبح بخیر.
چرا خواب بود آخه؟
صبح هم تریه.
امیر حالا دیگه با دخترش آناهیتا زندگی میکنه. میگه همسرش با آتن اومد، بعد به هلند رفت و تماسش رو قطع کرد. در این مورد بعدن مفصل تر صحبت میکنیم. امیر باید برای رفتن به سر کار چند بار خط مترو رو عوض کنه. میگه همیشه سیاه سوار میشه چون قادر نیست که بلیط بخره. البته امروز استثنا از بلیط من استفاده کرد.
هر روز کارمون هم رفت هم برگشت.
و تو حالا گرفتنه؟
دو بار گرفتنه، ولی خب مدرکمو نشون ندادم. یه بار بردن به اداره پلیس، یه بارم ولن کردن. دیگه بیا آنایتا بشین بابا.
اپومن استاسی سیندغما، نیکس ستیشن سیندغما.
وقتی رسیدیم آتن، چون همون موقعی شما یادتون باشه مسابقه کردن تو مسابقه قبلی، گفتم که ما خودم کنار خیابون هم نه چیزی داشتم نه جاخوابی داشتم. بچه‌ها که رسیدن اینجا و دیگه ما جاخوابی نداشتیم، جایی نداشتیم. شب اولو که داخل پارک خوابیدیم با بچه‌ها، شب دوم به یه کلیسایی رفتیم، گفتیم آقا منو که میشناسین، من یک سال خورده اینجا هستم، خانم امینا رو آوردم، نه پولی دارم نه جاخوابی دارم. که اون کلیسا به ما خدا رو شکر کمک کرد، یه برادری بود به نام برادر محسن کمکمون کرد، کلی خونه رو داد، گفت فقط امیر جان من میتونم 8 روز این خونه رو در اختیار شما بذارم.
بعد از اون امیر تونست که کار و خونه ای از طریق کلیسا پیدا کنه و بعد از 7 ماه با پسندازی که خودش و خانومش کردن تونستن که خانومش رو قاچاقی به هلند بفرستن.
بعدش دیگه من اینجا بچه نگهداری میکردم. یه هفته ای که گذشت خانومم یه مقدار اخلاقش عوض شد، حرفای نامربوط میزد و من گفتم چی شده چرا اینطوری میکنی؟ و کم کم نمیدونم مثلا هنوز گنگم چه اتفاقی افتاد که یهو همه چی تغییر کرد، کم کم حرفای نامربوط زد و کم کم بلاکم کرد و من رفت برای همیشه. من گفتم به خاطر بچه شاید این کار نکنه، ولی خب کرد، ما رو برای همیشه رها کرد.
با خانم امیر در هلند تماس گرفتم. او صحبت‌های امیر رو تکذیب کرد اما حاضر نشد جلوی دوربین در این مورد صحبت کنه. تنها این چند خط رو به عنوان جواب برای ما نوشت.
من برای بچه‌م همه تلاشمو کردم که کنارم داشته باشمش و از همه دنیا فقط همین بچه‌مو میخوام کنارم داشته باشم.
به امیر برمیگردیم. قبل از اون شما رو با زیلان آشنا میکنم. 2.5 سال پیش با زیلان در یک کمپی در صربستان آشنا شدم. یک دختر 14 ساله کرد که اونجا زندگی میکرد.
این اتاق شماست؟
این اتاق منه.
میتونی بریم تو؟
بفرمایید. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن یه سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن. وضع غذاشون، وضع آبشون، ما پوسیدیم همشون بهمون مسخره میکردن که چرا کثیفید. خب آبشون کثیفه.
شما با چه امیدی اومدین اینجا؟
با امید این اومدم برم اون ور یه زندگی درست برای خودم بسازم.
چرا؟ تو ایران چطور بود زندگی تو؟
تو ایران زندگیم خیلی درست نبود، پدر نداشتم، اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم. خب ولی الان اومدم اینجا، باید بهشون بگم پلیز بهم کمک بدید. ولی اینجوری پاهم نگاه کن، این پاهمه، ولی نگاه کن اینه، اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفش رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن؟ اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی.
زیلان الان بیش از یک ساله که با مادر و برادرش در کمپی در شهر لیوپولدسبورگ در بلژیک زندگی میکنه.
نمیدونم کجاست، موبایلم نداره، فقط قرارم اینجا بود، امیدوارم که هم دیگر پیدا کنیم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ کرونایی.
خوش اومدین آقای بامدار.
مرسی، خیلی ممنون.
ممنون، سلامت باشین.
زیلان دقیقاً 5 ساله که در راهه و تجربیات بعد این مدت رو میشه کاملاً در شخصیت و چهره او واضح دید. دختری نوجوان که سالها پیش در کمپ دیده بودم حالا بزرگتر و پخته‌تر شده.
من خودم میگم اومدم اینجا با هزار تا امید و آرزو این اتاق رو برام خرابه رو، ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن، وضع غذاشون، وضع آبشون، ما پوسیدیم، همشون بهمون مسخره میکردن که چرا کثیفی.
زینان اون موقع با زیلان الان چه فرقی کرده؟
خیلی تجربه به دست آوردم و چرا امیدم رو از دست نمیدم و تا جایی هم که بتونم تلاش کنم.
زیلان دفعه قبل که هم نگه دیدیم حدودا یه دو سه سال پیش بود در اون کمپ در سربستان، راهتون به چه صورت ادامه پیدا کرد؟
خیلی مسیرهای سختی که هر لحظه امکان داشت جونمون رو از دست بدیم، ولی باز همین ریسک رو به جون خریدیم و راه ادامه دادیم. همینطور که الان میبینید اینجا نشستم، همینطوری با خیلی از ریسکایی که هر لحظه واقعا ممکن بود بمیریم.
چه ریسکی؟
تو جنگل، حیوانات، نمیدونم همینایی که راه زنن تو جنگل، چه هزاریدی بودن، نمیدونم کجایی بودن، خیلی ها اصلا، یا اینکه گرسنگی و تشنگی، تو سرمایه بمیری یا کم بیاره تو راه، اصلا اتفاقی برات پیش بیاد، خیلی چیزا امکان داشت. بعد پلیس هم خیلی ما رو میگرفت، خیلی وقتا کفش برادر من رو در میآوردن نزدیک رودخونه بین مرز کرواسی و بوسنی پرتمون میکردن تو رودخونه برگردید خودتون، اصلا واساشون مهم نبود. اونو پلیس کرواسی خیلی بلا سر مهاجر آورده و هیچ کی هم به خاطر اینکه صداشو هیچ کی نمیشنوه هیچ کاری نتونستن بکنن.
تصورش هم تو خیلی سخته که یک دختر جوونی 14-15 ساله مثل تو چنین تجربه‌ای کرده باشه، نمیدونم اصلا قابل بیان هست؟ میتونی شرح بدی که چه تجربه‌ای داشتی در راه؟
تو این راه دیگه همه چی واسم تجربه شد، همه چی یاد گرفتم، همه چی رو دیدم، به خاطر همین به جای این که مثلا شبیه خیلی از همسن و سال خودم باشم خیلی چیزای بزرگتری تجربه کردم که فکر نکنم اصلا خیلی تو زندگیشون تا آخر عمرشون تجربه کنم.
مثلا
من موقعی که تو جنگل گرسنم و تشنم بود هستنه من تو آرام بخشترین خواب بودن.
زیلان همراه با مادر و برادرش خودشون رو به اسلوونی رسوندن. فقط 200 یورو داشتن و تصمیم گرفتن که زیلان تنهایی با این پول از طریق ایتالیا به آلمان بیاد. بعد خانواده او به بلژیک رسید. زیلان هم به آنها ملحق شد. از زیلان پرسیدن که در این 5 سالی که در راه چی یاد گرفته؟
همین، هیچ وقت ناامیدی چیز خوبی نیست، چون تنها چیزی که تو این راه فقط به ما انرژی داد فقط امید ما بود. امیدوار بودن بود که میرسیم به امید فردای بهتر، آینده بهتر. مامان من خیلی با هم صحبت کرد، خیلی بهم انرژی مثبت میداد و هیچ وقت فراموشم نمی کنم. حتی تو جنگل که بودیم سهم غذای خودش رو به من میداد، به خاطر اینکه من گرسنه نمونم. خودش میگفت من دوست ندارم همچین چیزایی رو، ولی به خاطر من میگفت. من اینا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
5 بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
منصور همچنان با خانوادهش در آتن گیر کرده. سلام آقا منصور، مشتاق دیدار. خوب هستی؟
اینجوری بود.
اینجوری دیگه. سال پیش اینجوری نبود.
بله، نه.
امسال اینجوری شد.
سال پیش بغلی بود، ولی امسال دیگه.
آره.
خیلی خوش اومدید.
منصور به صورت داوطلبانه برای پروژه سه فنجان قهوه کار میکنه. پروژه‌ای که مکابیز مهاجر خواننده دهه 60 و 70 از لس آنجلس راه اندازی کرده. با نخوردن سه فنجان قهوه در ماه و پرداخت پول اون که 10 یورو میشه، پناهجویان به جای خوابیدن در پارک در خانه اسکان داده میشن. منصور من رو به یکی از این خونه ها دعوت کرده. اینجا اکثرا خانم هایی که بدون سرپناه هستند و در پارک میخوابیدن اسکان داده شدن، مانند سمیرا. او 28 سالشه و تقریبا یک ساله که با شوهرش در آتن زندگی میکنه. سمیرا میگه هنوز بعد از یک سال نتونستن از طریق اسکایپ ثبت بشن و غیر قانونی در یونان زندگی میکنن.
پولم داشتیم اوایل، قاچاقبر پول ما رو خورد، دیگه آواره شدیم داخل یونان. جایی برای خواب نداشتم، من با شوهرم داخل همین پارک ویکتوریا میخوابیدیم. دیگه یک شب که اونجا بودیم شوهرم گفت من برم مغازه یه چیزی بخرم ولی بخوریم و اینا، گفتم بذار با هم بریم. گفت نزدیکه، من خودم میرم، مشکلی پیش نمیاد. گفتم اگه زن و شوهر با هم باشیم پلیسا گیر نمیدن. گفت نه چیزی نیست. رفت. یه 10 دقیقه بعد زنگ زد به من، گفت پلیسا منو گرفتن، پاشو بیا تو رو خدا التماس کن، شاید دلشون بسوزه نبرن، من زنم تو تنهایی اینجا و اینا. هیچی، رفتم التماس کردم، گفتم خواهش میکنم من یه زن تنهام، جای خواب ندارم، من تو پارک میخوابم، من شوهرم با همیم، اگه میشه اصلا منم بگیریم که حداقل با هم باشیم، اگه زندان میبریم با هم باشیم. گفتن که نه خانم، برو اگه میتونی برای شوهرت وکیل بگی، برو یه کار کن، شوهرت آزاد شه. دیگه اومدم التماس همه کردم، تو رو خدا به من کمک کنین، 50 یورو 100 یورو به من کمک کنین، بتونم برای شوهرم وکیل بگیرم. یه وکیل گرفتم، بعد هر دفعه از من 200 یورو 100 یورو 200 یورو پول گرفت، تا الان 500 یورو. التماس میکنم برای یه مترجم اینجا، میگم خواهش میکنم به من کمک کنین، یه تماس برای من بگیرین، از وکیل بپرسین چی شده. هنوز من نمیدونم این وکیل داره چی کار میکنه، شوهر من چقدر دیگه آزاد میشه، اصلا فکر نمیکنن که این یه زن تنها داره تو این کشور چی کار میکنه. به خدا اگه من با این پروژه سفنجان قهوه با آقا منصور آشنا نشده بودم، الان تو پارک یه زن تنها باید چی کار میکردم. اینقدر گریه کردم تو این 3 ماه، اینقدر روز زدم، فقط دارم آب میشم روز به روز.
امیر شوهر سمیرا از زندان تماس گرفت و موفق شدم صحبتهای اون رو هم بشنوم.
امین الان دارن صدا تو پر میکنن، الان میشنون، اگه حرفی میخوای بزنی.
اگر
از مشکلاتت میتونی بگی داخل زندان.
اینجا ما داخل یه سالن خیلی کوچیک 10 نفر هستیم، حتی برای حد برای توالت، حتی برای آب خوردن باید نزدیک به 1 ساعت 1 ساعت این صدا بزنیم که ببینیم یکی بیاد از بالا. این الان میشنم یه جو بچه ها در صدا میزن برای نماز خوندن پاکستانی هست، که 1 ساعت 1 ساعت و نیم التماس کنیم یکی بیاد اینجا در باز کنه، یه لیوان ها بعد اونجا برداریم بخوریم. مریضی زیاده اینجا، هیچ نظافتی هیچ چیزی وجود نداره، خیلی مشکل، خیلی سخت. الان من از اینکه 70 روز اینجا هستم هنوز نمیدونم تکلیف من چیه، هنوز نمیدونم قرار چی بر سر من بیاد.
پلیس نمیگه علتش چیه، برای چی گرفتن؟
پلیس چی فهم میگه؟ ما نمیدونیم، نمیدونیم، صبر کنیم، نمیدونیم چه اتفاق میفته، باید صبر کنیم. میگه چرا اومدید اینجا، برگردید کشور خودتون. هرچی به پلیس میگه من اینجا گرفتی، خانمم بیروت نه هست، نه خونه داره، نه پول داره، ازاد مشکل داره، حتی یه نفر بیارید با ما صحبت کنه ببینید ما چه مشکلی داریم، یه نفر بیاد اینجا بگه ما چه مشکل. هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ کس، هیچ. در روز یه وعده غذا به ما میدن، اونم ساعت 5 هست دیگه. واقعا همه دیوونه شدن، واقعا همه مشکل دارن، همه نمیدونم باید چه کار کنیم. هیچ کس نیست به ما کمک کنه، هیچ کس. من اینجا حالم بد شد، گفتم من بفرستید بیمارستان. از ساعت 6 از تا ساعت 12 شب هیچ کس، من حالم بد بود اینجا، هیچ کس به داد من. ساعت 12 شب اومده من گرفتن زیر چکل هقت کن تو خون تو میتونستم من زدم در یادون اندخسته جل باش یه تو چرا گفتی حالت بده.
سرنوشت سمیرا و امیر چکیده ای از مشکلات هزاران پناهجو در یونانه. بی نظمی و بی قانونی این کشور و بلا تکلیفی پناهجویان منجر به مشکلات روحی روانی اونا شده. با منصور خواستم بیشتر در مورد وضعیتش صحبت کنم و با او به بام آتن رفتم. منصور هنوز مصاحبه نشده و 6 ماه دیگه باید در سکوات زندگی کنه تا تکلیفش مشخص بشه. میگه بدبختی اصلی تازه زمانی شروع میشه که پناهجویان قبولی بگیرن، چون اون وقت نه از خدمات دولتی برخوردارن و نه خانه‌ای میگیرن. وضعیت شما از دفعه قبل که همدیگر رو دیدیم به چه صورت تغییر کرده؟
شرط خب شرط سخت‌تری شدش برای پناهندگان توی یونان، مخصوصا ایرانی ها، و این که خب من تلاش کردم که دوباره بتونم برم، چند بار تلاش کردم، چند بار دیگه حدودا فکر میکنم بالای 20 بار شد، ولی متاسفانه دیگه نشد و دیگه انقدر که تلاش کردیم خسته شدیم، فعلا نشستیم. و توی آتن حالا تعداد بیشتره، برای ایرانی ها اسکان وجود نداره، خدماتی وجود نداره. وقتی کسی که میره اینترویو میده، وقتی که میگن آقا من مشکل دارم، چرا کار من رسیده این نمیکنه، خیلی راحت میگن شما که مشکل ندارید، میتونید برگردید، کشور شما صلحه، کشور شما مشکل نداره، میتونید برگردید. نمیدونم نمیبینن یا نمیخوام ببینن کشور ما اعدام داره، کشور ما چقدر جنایت میشه، کشور ما زنان سرکوب میشن، کشور ما چقدر تجاوز میشه، کشور ما چقدر وحشتناک وضعیت داره. نهایتاً 10 دقیقه فاصله باشه، کمتر، ولی من تا حالا ندیده بودم اینجا رو، به خاطر که وقتی میرسی اینجا فقط دنبال گرفتاریاتی، فقط دنبال بدبختیاتی، فقط دنبال این که از اینجا فرار کنی، فقط دنبال این که یه جوری از اینجا بزنی بیرون، از این باسلاقه، از این جهنمه که به ظاهرش بهشته ولی اون تو اون جهنمه گیر کرده، از اینجا بتونی خودتو بکشی بیرون.
فردای اون روز مجدداً به سراغ امیر رفتم. از سر کارش هنگام آشپزی اجازه فیلم برداری نداشتم. اما اینجا در پارک هنگامی که نیازمندان برای گرفتن غذا آماده می شدن در کنار او بودم.
حالا اینجا تیکت می دیم آقای خیلی، بعد 10 نفر اینجا با بیسیم اطلاع می دونه یه در طرفی می توانید در رستوران غذا می گیرن و می رفتیم. می بیا اینجا پارسال منم مثل همینا کنار خوام بودم، آواره بودم، دنبال برای یه لقمه غذا میرفتم اینا. من قشنگ درکشون میکنم، احساس خوبی دارم برای کمک کردن. حالا
هنوزی هر روز میان اینجا برای غذا؟
من هر روز که واقعش نه، ولی میام، بیشتر ما اینجا هستم.
چقدر نیاز دارید به این کمک؟
دیگه بالاخره اگه این هم نباشه دیگه واقعا گشنه نمی‌شیم، چون هیچ جایی هیچ ارگانی نیست که به ما کمک کنه، واقعا نیستش. کارت پولمون که 13 ماه قطع کردن، هر دفعه هم زنگ می‌زنم میگن آقا مدرک بفرست، می‌فرستیم، هیچی میریم. الان من قضیه کاری مون نمی‌دونم بتونم بگم یا نمیگم، من برای همین یونانیا کار کردم، خلاص 2 خورده طلبکارم، بریم نمیده، رفتم شکایت کردم ولی هیچ جوابی نگرفتم، میگن آقا می‌خواستی کار نکنی، هیچی بالا تکلیف اینجا موندیم 6 سال. هستم بچه‌هایی که مثل من یعنی واقعا بلا تکلیف هستم. من الان جواب اینترویومو 2018 بودم، رفتیم بدون هیچ دلیلی انداختن 2019 رفتیم کردن 2020، الان هم کردن 2020 هست. برگی میخوایی نشونتون بدم، کپیای قبلیش هم دارم.
یعنی هنوز مصاحبه نشدی؟
هنوز هیچ مصاحبه نشدم، میگم هم بهم جواب نمیدن، یعنی آقا همینی که هست، مگه ما زنگ زدیم بیای شما اینجا؟ اینم راست میگم، اونا زنگ نزدن ولی بالاخره تکلیف ما روشن شد.
آناهیتا دختر امیر هم تمام روز با پدرش رو بازی میکنه. امیر کسی رو برای نگهداری از اون نداره و میخواد هر جوری شده از آتن بره. میگه یک هفته پیش تلاش کرد که با مدارک جعلی پرواز کنه.
2 تا مدرک رومانیایی گرفتم و 2 تا بلیت کشیدم برای اتریش و با بچه به فرودگاه رفتم. دیگه شانسمون زد، گیت سرم رو رد کردیم، حتی سوار اون اتوبوسی که به سمت هواپیما میرم شدیم. ما ناگهان تو حرکت اتوبوس بچه یه مقدار جیغ زد، صدا کرد و مأمور فرودگاه شک کرد، به ما گفت میشه یک بار دیگه مدرکتو ببینم. مدرکم رو دید، گفت رومانی هستی، حالا یه چیزی رو به زبون یونانی تایپ کرد داخل ترنسلیت به گوشیش و گفت این رومانی شو واسم بخون چی نوشتم. ناگهان نتونستم ازم مچمان گرفت و مدارک رو گرفت و گفت برو فرودگاه بیرون و دفعه بعد بیا. اینجا وقتی پلیس تو فرودگاه میگیرتت کاریت ندارن، یه مدارک و بلیتتو میگیرن، میگن برو، خودشو میگن برو با یه مدرک بهتری بیا دوباره. شانسته.
هدفت چیه دقیقا؟
فعلا که تو اینجا هیچ هدفی ندارم دیگه، زندگیم مختل شده و میگم همون اینجا مثل یه برزخ میمونه، واقعیتش برزخ اینجاست، چون نه زندگی، تایم زندگیت ایست شده، فقط عمرت داره میگذره. فقط میخوام از آتن برم که حالا هر کشوری شد زندگیمو استارت بزنم، میخوام منم زندگی کنم، منم میخوام مثل آدم عادی زندگی کنم، میخوام منم طعم خوشبختی رو بکشم. تو ایران که یه جور نکشیدیم، اینجا هم اومدیم مواجهت کنیم که به خوشبختی برسیم، خوشبختی ندیدیم که هیچی، بدتر شدیم و میخوام به یه جایی برسم واقعا منم خوشبختی رو بچشم، بگم خوشبختی اینه.
حدیث و خانوادش بعد از یک سال همچنان در هلند منتظر مصاحبهشون هستن.
در کل مهاجرت انگار اون آدمو به نظر من میکوبه، از نوع آدم دیگه میسازه. من هنوز نتونستم اون خود واقعیمو که تو ایران داشتم رو پیدا کنم، انگار از اون خودی که تو ایران بودم خیلی فاصله گرفتم، اصلا از علایقم، از خواسته هم، از توقعات تو زندگیم، از هیچی ازشون نمونده.
افشین قصد داره هرچه زودتر مادرش رو ببینه. میگه از شبکاری خسته شده و تصمیم داره یا به دانشگاه بره و یا دوره ببینه.
وقتی یه آدمی که مهاجرت میکنه مثل یه آدمیه که میمیره دوباره زنده میشه، یعنی باید از نو بسازه، از نو همه کار رو انجام بده. آلمان کشور سختیه واسه زندگی، ولی در عین اون سختیایی که داره میدونی که زحمت بکشی به اون چیزی که میخوای میرسی، به اون هدفی که دنبالشی میرسی. در کل راضی ام الان، خدا رو شکر.
زیلان، مادر و برادرش بعد از یک سال زندگی در کمپی در بلژیک مصاحبه شد. زیلان امیدواره که بعد از 5 سال در راه بالاخره به مقصد برسه.
اگه کسی که بخواد مهاجر شه باید هر چیزی رو تصور کنه جلو چشاش، پیشبینی همه چیز رو بکنه، چون من خودم پیش اومده واسم از حالت مرگ نجات پیدا کردم با این سنم، یعنی هر کسی میتونه بمیره تو این راه، خدای نکرده. حالا من دوست ندارم همچین چیزایی بگم، ولی مهاجرت خیلی چیز آسونی نیست.
منصور همچنان در آتنه و چند روز پیش اتفاق بدی براش افتاد. میگه چند نفر ناشناس در یک پارک اونو تا حد مرگ کتک زدن و فرار کردن. از خودم میپرسم آیا همه اینها طعم تلخ خوشبختی است؟